شماره پیامک ما 3610 است. اما بعد از 3 سال از بروز حادثه برای نفتکش سانچی، دادگاه گواهی فوت سرنشینان این کشتی رو که مفقود بودند ابطال کرده. اما آیا این ابطال به معنای زنده بودن آنهاست؟ گزارشی بشنوید در این باره.
زمستان 3 سال پیش برخورد تقریبا آرام یک کشتی فلبر با نفتکش سانچی 9 روز این نفتکش را در آبهای بین المللی فروزان کرد.
همه در انتظار این عزیزانمون هستیم.
من میدونم که اونا الان یه جای امنن، فقط منتظر کمکن. ما حتی 1% به این فکر نمی کنیم که اتفاقی براشون افتاده باشه.
اما در روزهای سوختن نفتکش شعله امیدی در دل خانواده ها روشن بود. به پیک بامدادی می گفتن گوشیشان زنگ می خورد و پیام شبکه‌های اجتماعی دریافت می شود.
پس 3 روز زنگ می خورد. آره 30 زنگ می خورد. بعدش دیگه دارن دیگه خاموش شده.
خواهرزاده خودم یه پیام تلگرامی براش فرستاده که تیک خورده بود، یعنی تحویل گرفته. حالا اینکه چرا جواب نداده یا اینکه نتونسته نمیدونم، شاید مهیا نبودیم یا شیبیه نمیدونم.
اما 3 سال بعد از این حادثه این بستگان همچنان دلایل بسیار زیادی دارند که حداقل بستگانشان را فوت شده تلقی نکنند. دلایلی که برای دادگاه هم قابل پذیرش بوده و قاضی دادگاه گواهی فوت آنها را ابطال کرده است. زاکری وکیل خانواده های سانچی:
توی وهله اول وقتی که شما دلیل نداشته باشید باید اینها رو مفقود الاثر حساب کنید، یعنی بیاد حکم فوت قابل مفقود الاثر صادر بشه. تحت چه شرایطی؟ وقتی که توی دریا هستن 3 سال باید صبر کنن. بعد از 3 سال تازه باید بیان خانواده که زینفن درخواست. خب اینا بدونه که این مراحل طی کنن، تشریفات قانونی طی بشه، رفتن به صورت دستوری، هم هیچ حکم قضایی هم نبود. به صورت دستوری و امری به سازمان سفاول گفتن حکم فوت این 3 نفر رو صادر کن.
وکیل خانواده سرنشینان کشتی سانچی میگوید قاضی به این دلیل گواهی فوت را ابطال کرد که دلایل فوت تقریبا غیر قطعی بوده است.
گواهی فوت بر چه اساس صادر میشه؟ که این خدمه در اثر استنشاق گازهای سمی، حالا از سوخت تا سوختن سوخت تولید شده کاندنسیت، خفه شدن. گفتن هم که آقا در لحظات اول گفتن در 1 ساعت اول. بعد از مدتی که خب ما اعتراض کردیم، دیدن منطقه جور در نمیاد که چرا مثلا از 21 خدمه کشتی سی اف کریستال که تصادم کرده با سانچی یکیشون خفه نشدن. خب اگه گاز باشه که پخش میشه و یکی از اون باید آسیب ببینه. 10 ماه بعد گفتن که در اثر دور اینا خفه شدن. فنی رو مکش داده اومده ظرف 70 ثانیه رفته متخونه رو پر کرده، بعد رفته نسته تو اتاقا و طبقات، هیچ کس فرصت خروج پیدا نکرد. خب ما رو همین هم ایراد گرفتیم. توجیه کنن گفتن که برق کشتی در سرقه اول قطع شده و این باعث شده که دسترسی به قایق نجات نداشته باشن.
خانواده ها میگویند از آنجایی که کشتی بیمه بوده، بالاخره شرکت خارجی بیمه‌گر باید محتویات کشتی و جسدها را خارج میکرده است. اینکه چرا چنین درخواستی نشده برای آنها جای سوال است.
ما گفتیم آقا شما میگید مردن، ما میگیم آقا قبول داریم. کشتی رو بکشید بالا، 30 نفر تو این کشتی باید باقی مانده باشه. 30 تا 80 کیلو 2400 کیلو. بابا 100 کیلو واسه خود نباستش بمونه. اون کشتی رو بکش، شما که نمیخواد پولش بدی. بدید آقا بیاره. ما گفتن آقا نمیشه. گفتیم آقا ما خودمون قرارداد میبندیم. شما مجوز بدید تا ما کشتی رو بیارم بالا. گفتن آقا نه نمیشه.
البته گفتن چگونه جعبه سیاه خارج شد ولی جسدها نه. پاسخ 3 سال پیش آقای کیانرسی رئیس شرکت ملی نفتکش این بود:
در شب قبل از اینکه گروه عملیات امداد چین وارد کشتی میخواستن بشن، توسط دوربین‌های حرارت سنج کلیه کشتی اسکن شد و سیستم حرارتی رو نشون میداد که قسمت‌های پاشنه کشتی امکان ورود به کشتی رو داره، یعنی به 8 درجه تا 10 درجه رسید. فردای همون روز بلافاصله گروه امداد و نجات چین توسط کشتی، در واقع نزدیکترین کشتی که بزرگترین کشتی بود، به وسیله سبد وارد کشتی شدن. ولی تجهیزات و شرایط اونها و بحث گازهای متصاعد اجازه نمیداد که بیشتر از 20 دقیقه تا نیم ساعت وارد کشتی بشن.
اما جدای از دلایل فنی که بنا به این دلایل قاضی دادگاه گواهی فوت سرنشینان سانچی را ابطال کرده، بستگان میگویند در این 3 سال تماس‌های مشکوک مختلفی داشتند. عبداللهی بستگان یکی از مفقودان:
ما تا همین هفته گذشتم تماس داشتیم.
چه خبری؟
هنوزم تماس داریم.
از چه گودی؟ از کدوم کشور؟
اونی که گیری که نمیتونه این کارو بکنه، که اونی که داره یه جایی نگهداری میشه که نمیتونه تماس بگیره. باید بگه به یکی بگه آقا شما زنگ بزن. اونی هم که زنگ میزنه نمیاد با تلفن خودش زنگ بزنه که من بتونم باشه ارتباط برقرار میکنم. میره با یه سیم کارت جعلی تماس میگیره. سیم کارت جعلی هم تماس گرفته میشه، زنگ میخوره به شما ولی شما نمیتونی باش تماس بگیری.
زاکری وکیل خانواده سرنشینان سانچی:
سری شما را خصوصی دارن، مثلا بین فرض کن زن شوهر فقط خودشون دو نفر استفاده میکردن، روی این شماره ای که مثلا خدمه مفقود میدونه و همسر طرف میدونه زنگ میخوره. بعد که پیگیری شد، مثلا ما یکی از موکلمون خانم صادقی، مادر خدمه مفقود مهدی صادقی، خب تا مدت ها نزدیک 14 ماه فعال بوده تلفن پسرش، بعد ارجاع شد موضوع به زارن دادن به وزارت اطلاعات. 14 ماه طول کشید این ماحصل تحقیقات یک آقا از چند کشور با اینا تماس گرفته شده.
رأی دادگاه در ابطال گواهی فوت سرنشینان نفکش سانچی لزوماً به معنی زنده بودن این سرنشینان نیست، بلکه حداقل از نظر دادگاه نشانه وجود برخی ابهامات و طی نشدن مراحل حقوقی است. رفع این ابهامات میتواند علاوه بر اینکه خانواده‌های داغدار را به حق و حقوق قانونیشان برساند، پایانی باشد بر رنج انتظار چندین ساله آنها.
شماره پیامک ما 30610. روز خوش، خداحافظ.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت الحسن والحسين. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
صبح شما هموطنان عزیز بخیر. شنوندگان گرامی رادیو معارف، ممنونم که همراه ما هستید. 8:38 دقیقه صبح یک شنبه دهم اسفند ماه و 16 رجب المرجب هست، در خدمتتون هستیم. برنامه ها رو ادامه خواهیم داد انشاءالله. خط پایان رو تا لحظات دیگر میشنوید. پس از اون برنامه نگارستان تقدیمتون میشه. در ساعت 9:30 دقیقه برنامه زنده روبراه تقدیم شما عزیزان خواهد شد و ساعت 10:55 دقیقه رهنمود سخنان رهبر معظم انقلاب هست در خصوص مسائل اقتصادی. ساعت 11 شنونده اخبار معارفی هستید. بعد از خبرها برنامه ها رو پی میگیریم با منشور امیر، شرح خطبه 181 نهج البلاغه امیرالمومنین علی علیه السلام در سخنان حجت الاسلام و المسلمین محدثی. 11:30 دقیقه چراغ مطالعه به معرفی یک کتاب میپردازه و در ساعت 11:40 دقیقه زمزم احکام پاسخگو به سوالهای شرعی شما شنوندگان گرامی خواهد بود. پس از زمزم احکام شما دوستان گرامی در ساعت 12 شنونده تا آسمان هستید، ویژه برنامه اذان ظهر به افق شهر مقدس قم، که هنگام اذان ظهر به افق قم ساعت 12:19 دقیقه است. دعای هفتم صحیفه سجادیه رو با نوای جناب آقای محمد امیر کسمایی در ساعت 12:40 دقیقه زمزمه خواهیم کرد. 12:50 دقیقه پارسایان سخنان حجت الاسلام میرسه درباره سیره و اخلاق علما و بزرگان خواهد بود و ساعت 13 در برنامه بربال سخن سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین راشد یزدی رو میشنوید. 13:30 دقیقه خط پایان برنامه مستندی است که تقدیم شما عزیزان میشه و در ساعت 13:55 پیام ولایت گزیده بیانات رهبر معظم انقلاب هست که انشاءالله بشنوید. ساعت 14 هم شنونده آخرین اخبار ایران و جهان خواهید بود. در ادامه برنامه ها خط پایان به مدت 20 دقیقه و پس از اون هم نگارستان رو دعوت بکنم از شما عزیزان که بشنوید.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مچیده.
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کن.
شما نقشه های زمان صفویه رو ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا خلیفه در
28 مرداد کودتای امریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را می‌خواهیم.
خط پایان.
عزت یا ذلت.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاوک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت 58 درون کاخ حقارت. با تبعید امام خمینی به ترکیه و سپس نجف، شاه دیگر مانعی بر سر راه خود نمی دید. حسن علی منصور که در رأس هیئت دولت و مجری اصول انقلاب سفید بود، با تأسیس حزب ایران نوین توسط رفقای فرنگیش به دنبال غربی سازی ساختار سیاسی و اقتصادی کشور بود. ساواک هم روز به روز بر جنایاتش اضافه می شد. در آستانه سالروز انقلاب سفید، در حالی که حکومت شاه با برگزاری جشن‌های مفصل و مهمانی‌های شبانه زنان و مردان درباری سرگرم بود، یک حادثه می‌توانست ورق را برگرداند: قتل نخست وزیر حسن علی منصور.
منم راشو بلدم. من برای یکی دو سال نخست وزیری که نیومدم. یه طوری با آقای خمینی مصالحه می‌کنیم. اصلا یه نفر رو میفرستم قوم خبر حذف سوگند به قرآن در ارتش رو تکذیب بکنه. ما کارهای خیلی مهمتری داریم، باید اوکازیون بدیم تا اوکازیون بگیریم.
من که دعا میکنم به خیر بگذره حسن علی خان.
منصور از اسفند 42 تا بهمن 43 به مدت کمتر از یک سال نخست وزیر بود. او کاپیتولاسیون را تنظیم کرده بود و تنها همین مورد کافی بود تا مردم از او متنفر باشند.
همین ملعون منصور پلید بود که باعث تبعید آقا شد. بعد از تبعیدم چه اهانت‌هایی که در حق حضرت آقا نکرد. حالا میخواد قرارداد نفتی رو که به ضرر مردم ایران و به نفع اجانبه به این مملکت تحمیل کنه.
خب محمد آقا چه خبر؟
والا حاج تقیه خاموشی و عباس مدرسی فر از مشهد برگشتن. اگر کسی هست که این کارو انجام بده، جزء واجباته و باید انجام بشه تا این مردم خسارت کمتری رو متحمل بشن.
لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم.
صبح اول بهمن ماه، هنگامی که منصور با غرور تمام به مجلس شورا می رفت، مقابل مجلس هدف گلوله محمد بخارایی از اعضای هیئت‌های مؤتلفه قرار گرفت.
همین الان خبر بردن متاسفانه آقای منصور رو جلوی در مدرسه بهارستان ترور کردن.
چی؟
متاسفانه حقیقت داره، ظاهرن زنده است قربان. بردنش بیمارستان پارس، خونریزی زیاد داشت، دکترها هیچ امیدی به زنده موندنش ندارن.
خون سرد باشید شاهنشاه، خون سرد باشید.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی،
پژوهشگر تاریخ معاصر.
بعد از اینکه حضرت امام بعد از واقعه کاپیتولاسیون به ترکیه و سپس به نجف تبعید شدند، اتفاقات مهم دیگری در کشور افتاد. این نارضایتی ها به اون داستان کاپیتولاسیون هم اضافه شد و از میان ملت برخی تصمیم گرفتن که به نوعی برخورد بکنن با این اقدامات شاه، که خب اعضای هیئت های مؤتلفه تصمیم گرفتن که حسن علی منصور که عامل این کاپیتولاسیون بود رو، و البته مشکلات دیگه کشور هم به عنوان نخست وزیر عامل بود، او رو ترور کنن و اقدام به ترور او کردن، که البته حکم قتل او رو از آیت الله عظمای میلانی گرفته بودند به عنوان کسی که خیانت به این ملت و کشور کرده و مایه سلطه کفار بر کشور شده و عزت ملت رو زیر پا گذاشته، عزت مسلمان‌ها رو زیر پا گذاشته. بنابراین اقدام به ترور حسن علی منصور کردند.
حکومت پهلوی بعد از تبعید امام با شیوه جدیدی از حرکت‌های مسلحانه روبرو شده بود که از زمان شهادت نواب صفوی و اعضای فدایان اسلام در سال 34 تا آن زمان سابقه نداشت. جوانان انقلابی به پشتیبانی مردم تصمیم داشتند کار شاه را یکسره کنند، اما به قول بخارایی که در دادگاه گفته بود
عامل اصلی شاه بود و ما سه بار به دنبال او رفتیم ولی موفق نشدیم، بعد از او آدمی رذل‌تر از این منصور پیدا نمی‌شد که رهبر اسلامی یک ملت رو تبعید کنه.
وقتی رئیس دادگاه درباره تیراندازی به حنجره منصور از او پرسید، جواب داد
حنجره‌ای که به آیت الله خمینی توهین کرده باید دریده بشه.
سرانجام دادگاه نظامی حکم اعدام را برای محمد بخارایی و سه تن از یارانش محمد صادق امانی، مرتضی نیک نژاد و رضا صفار هرندی صادر کرد، حکمی که در سحرگاه 26 خرداد 44 به اجرا درآمد. صبح 21 فروردین 44 نیز در کاخ مرمر حادثه مهمی رخ داد. رضا شمس‌آبادی سرباز وظیفه‌ای بود که با نقشه قبلی در محل توقف خودرو شاه مستقر شده بود.
برخلاف تصور رژیم که مردم دیگه میترسن و دیگه اقدامی نمیکنن، ولی در چند ماه بعد در فروردین 1344 در داخل کاخ مرمر یک سربازی به نام رضا شمس‌آبادی، او هم اقدام به ترور شخص شاه کرد.
با پیاده شدن شاه و رفتن به سمت کاخ صدای گلوله بلند شد. شمس‌آبادی کار خود را کرد، اما گلوله ها به هدف نخورد. خطر تا بیخ گوش شاه پیشروی کرده بود. رژیم شاه گمان می کرد با سرکوب گروه بخارایی دیگر ریشه این نوع اقدامات را خشکانده، اما تنفر مردم از شاه پایان نداشت.
و خب اینها نشون می داد که نارضایتی ها خیلی داره عمیق می شه.
بعد از ترور منصور، امیرعباس هویدا در 6 بهمن 43 مأمور تشکیل دولت شد. او وزیر دارایی دولت منصور و از دوستان نزدیک او بود.
خدا به شکر ما امیرعباس هویدا رو داریم. هم وزیر دارایی کابینه منصوره، هم اشراف کامل به کارهای منصور داره به خاطر نسبت خویشاوندیش.
بد نمیگه.
بله قربان.
بسیار خوب. به هویدا بگید فعلا حکم کفالت رو دریافت.
هویدا تا 16 مرداد 56 یعنی 13 سال نخست وزیر بود. برگزاری جشن‌های مفصل همراه با بریز و بپاش‌های فراوان دیگر عادت شاه شده بود. جشن‌های هنر شیراز، جشن‌های شاهنشاهی 2500 ساله، جشن‌های انقلاب سفید، جشن 50 سالگی سلطنت، جشن 100 سالگی تولد رضا شاه، و انگار این جشن‌ها تمامی نداشت. سال 46 فرح پهلوی سازمان جشن هنر شیراز را تأسیس کرد. جشن‌های هنر شیراز تا سال 56 یعنی 11 سال در شیراز و تخت جمشید برگزار می‌شد. فرح پهلوی شخصاً اولین دوره این جشن‌ها را در 20 شهریور 46 افتتاح کرد. نمایش فیلم و تئاتر و اجرای موسیقی همراه با صحنه‌های رقص و برهنگی از جمله اقدامات ثابت این جشن‌ها بود.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی.
بعد از ترور منصور، هویدا نخست وزیر شد که نزدیک حدود 13-14 سال هم نخست وزیر ایران بود هویدا. از جمله اتفاقات مهم این دوران همین جشن‌هایی بود که پر از هزینه‌های بسیار گزاف و در بسیاری از موارد ابتذال و بی‌حیایی و بی‌حرمتی و رفتارهای خلاف شرع، که خب یکی از این جشن‌ها که خیلی هم مهم بود و هر سال برگزار می‌شد و فرح هم مسئولش بود، جشن هنر بود که در شیراز برگزار می‌شد و خب متأسفانه رفتارها و برنامه‌های بسیار قبیح و خلاف شرع رخ داد.
جشن هنر شیراز، جشنواره‌ای که به مدت 10 سال و در 11 دوره به مدیریت و نظارت دفتر فرح پهلوی برگزار می‌شد.
چیزی که به من گفتن، گفتن شما به عنوان ملکه وظیفه خواهید داشت در برابر مردم. خب اون موقع من برام طبیعی بود که باید چه کاره بکنم، ولی هیچ وقت نمیتونستم سطح کارو در نظر بگیرم.
از اداره دوم اطلاعات و ضد اطلاعات به تیمسار ریاست سازمان اطلاعات و امنیت کشور، برابر خبر واصله نواری از نمایش که هفتم ماه مبارک رمضان در خیابان فردوسی شیراز به نمایش گذاشته شد و از طریق تلویزیون مدار بسته نیز پخش گردیده است، در این نمایش عملیات جنسی زن و مرد به طور زنندهی در معرض دید همگان.
آیت الله دستغیب و شیخ بهاءالدین محلاتی جزء اولین علمایی بودند که به این جشنها اعتراض کردند.
این همه فسادها، این همه ظلمها، این همه منکرها، این همه گناههای آشکار، این در سینما ها میبینی چه خبر است؟ چه عکس های زننده ای خلاف عفت عمومی؟ نه نهی از منکری می شود. می ترسم فردای عذر از من نپذیرن. یعنی سید می خواستی بگی؟ چرا نگفتی؟ از دولت بیشتر از خدا می ترسیدی؟
پارسون سفیر انگلیس میگه اگه چنین نمایشنامه‌ای در منچستر انگلستان برگزار میشد، مردم پدر این کارگردان و نویسنده رو در میآوردن از بی‌حرمتی که اینا انجام میدن و بی‌حیایی که اینا دارن، و این کار تو اون کشورهای اروپایی با اون فضا بی‌حیایی محسوب میشد، چه برسه به ایران که خب یک کشور اسلامی بود و مردم تدین زیادی داشتن و دغدغه‌های دینی داشتن. و لذا این حرکت‌ها در جشن هنر شیراز موجب اعتراضات شد. خود امام از نجف نسبت به این مسئله اعتراض کردن، نسبت به این که چرا در ایران کسانی اعتراض جدی نسبت به این مسئله ندارن، و اینم از جمله مخالفت‌های بود که امام نسبت به این اقدام داشتن.
و اگر خدای تبارک و تعالی به این ملت مظلوم ترحم نفرموده بود، اون خواب‌هایی که اینها دیده بودن بیشتر از این مسائل بود. شما یکی دو سه تا مسئلهش که در این آخر واقع شد، ازدواج پسر یک سرهنگی به یک سرهنگ دیگر، ازدواج پسر به پسر، این یکی از مسائلی بود که رایج باز شد. بعد هم اگر مهلت داده بودن مسئله رایج میشد، چون که در بعضی جاهای دیگه هست. فحشای علنی تو خیابان در شیراز، اونا خیلی خواب دیده بودن برا ما.
امام مسئله اسلام رو، حکومت اسلامی رو، نظام اسلامی رو مطرح کردن و زمینه اش هم فراهم بود و امام این زمینه رو هم شناخت. زمینه اش عبارت بود از ظلم گسترده و فساد بی پایان رژیم پهلوی.
ظلم گسترده و فساد بی پایان رژیم پهلوی
که هم وابسته بودن، هم فاسد بودن، هم ظالم بودن، هم معرفت حقیقی انسانی در اینها نبود و این سرریز میشد به مردم. همه میدیدن وضع اون رژیم فاسد و ظالم رو.
یکی دیگر از جشنهایی که در آن سالها برگزار شد و صدای اعتراض مردم را درآورد، جشنهای 2500 ساله بود. 20 مهر 1350 جشنهای 2500 ساله شاهنشاهی در تخت جمشید آغاز شد.
کوروش شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه هخامنشی، شاه ایران زمین، از جانب من شاهنشاه ایران و از جانب ملت من بر تو درود باد.
جشن 2500 ساله که هزینه های بسیار گزاف که حتی گاهی برخی از غذاهای گرم را از کشورهای اروپایی سرو می‌کردن و می‌آوردن و حالا بعضی از فیلم های اینا هست که بسیار هزینه های سنگین رو تحمیل میکرد، در حالی که خب در بسیاری از مناطق کشور محرومیت های فراوان ما داشتیم، مشکلات اولیه مردم هنوز حل نشده بود، آب آشامیدنی سالم نداشتن.
این کتابچه بزرگی بود که منوی غذاها توش بود. پیش غذا او دوکی اوپرل دو بندر پهلوی بود.
همه چیز از بهترین نوع بود. 1000 کیلو خاویار و خاویارش خاویار قلابی نبود.
شرابشون نابترین شراب وینتیج فرانسه بود، از بهترین سالها و بهترین مارک ها.
شامپاین 2500 بطری،
شاتو بریون، شاتو لاتو، شاتو لافیت،
بوردو 1000 بطری، بورگاندی 1000 بطری.
پیش غذای دوم موس خرچنگ رودخانه با سس نانتوا بود، راسته بره شکمپر که با آب خودش پخته شده بود.
بره فرانسوی بود که لخت کرده بودند، داخلش قارچ، ترافل و فواگرا گذاشته بودند. برای تزیینش هم سری قوچ رو در هر سینی غذا گذاشته بودند.
مراسمی پر زرق و برق همراه با تشریفات کامل و هزینه های سنگین.
عجیب به نظر می رسید، چون خبرنگار مهمونیا بودم و این قرار بود بزرگترین مهمونی باشه، من می بایست اونجا می بودم. چند روزی تهران موندم، اما یکی از نکات جالبی که دیدم و بعدن تو گزارشام دربارش نوشته بودم این بود که خیلی از مردم از اون جشن راضی نبودن و از اون انتقاد می کردن. انتقاد می کردن که وقتی پول ندارم بچه هاشون رو به مدرسه بفرستن یا شکمشون رو سیر کنن، چرا اون همه پول باید صرف جشن بشه؟ و همه از دست شاه خیلی عصبانی بودن و می گفتن این امپراتوری قلابیه، پدر شاه دهقان بوده، اون امپراتور نیست و داره صدها میلیون دلار خرج این جشن ها میکنه که از توان کشورمون خارجه.
بلازا اینها باعث شد که هم از بعد فرهنگی به این جشن ها اعتراضات شدیدی بشه از جمله خود امام و سایر گروه های مذهبی سیاسی، و هم نسبت به این که محرومیت هایی که وجود داره و این دولت به جای حل مشکلات مردم دنبال این مسائل این شکلی هست.
محمد رضا شاه سال 1350 را سال کوروش کبیر نامگذاری کرده بود. مراسم با سخنرانی شاه آغاز شد.
کوروش آسوده به خواب که ما بیداریم.
کوروش، ما امروز در برابر آرامگاه ابدی تو گرد آمده ایم تا به تو بگوییم آسوده به خواب، زیرا که ما بیداریم.
همانطور که شاه مشغول صحبت کردن بود، ناگهان باد شدیدی آمد. کسی انتظار چنین اتفاقی را نداشت.
سوگند یاد می کنیم جان پرچمی را که تو 2500 سال پیش برافراشتی، همچنان افراشته و در احتضار نگاه خواهیم داشت.
محمد رضا متنی را که برایش نوشته بودند از روی کاغذ می خواند. ناگهان کاغذ در دستش لرزید، نزدیک بود کاغذ را باد ببرد. شاید اگر بیشتر حواسش را جمع می کرد می فهمید که طوفانی در راه است، طوفانی که در بهمن 57 تومار حکومتش را در هم پیچید. محمد رضا دیگر صدای همه را در آورده بود، حتی اطرافیانش را. حالا دیگر فریاد اعتراض مردم همه جا را پر کرده بود. همه پشت شاه را خالی کرده بودند، حتی رفقای صمیمیش. کسی دیگر با او کاری نداشت. آنتونی پارسونز، سفیر انگلیس در ایران، در خاطراتش نوشته
در ماهای آخر حکومت شاه، خلوتترین جای کشور دربار و کاخ شاه بود.
حالا بهمن از راه رسیده بود. بهمن 57 یادآور روزهای سردی بود که با ورود امام به گرمای شورانگیز تبدیل شده بود. مردم ستم دیده و مظلوم ایران امام را تنها پناه و یاور خود می دیدند. ملت امام را همچون نگین انگشتری